ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران همچنان ادامه دارد. شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا به شدت سقوط کرد. و معادل یک ماه از معوقات مزدی کارگران هپکو توسط سازمان خصوصی سازی پرداخت شد. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه نیمروزی. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عملیات اطفای حریق ساختمان برق حرارتی وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران در حالی همچنان ادامه دارد که به علت احتمال ریزش این ساختمان، ساختمان‌های اطراف به صورت اضطراری تا شعاع 100 متر تخلیه شدند. این آتش‌سوزی از ساعت 10 صبح دیروز دوشنبه در طبقه منفی 4 این ساختمان آغاز شد. جزئیات بیشتر رو در این مجله در دقایق بیشتر رو خواهید شنید. شاخص سهام در بازار بورس نیویورک و بازارهای آسیایی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به شدت سقوط کرد. وال استریت بازار بورس نیویورک روز دوشنبه شاهد سقوط ارزش شاخص صنعتی داو جونز به میزان 1175 واحد بود. این سقوط در 6 سال گذشته بی‌سابقه است. در این مجله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران کارخانه هپکو در عراق گزارش داد که بعد از تجمع اعتراضی دیروز، سازمان خصوصی سازی یک ماه از معوقات مزدی آنها را پرداخته است، اما حقوق ماه‌های آذر و دی این کارگران هنوز پرداخت نشده است. کارخانه ماشین‌های راهسازی هپکو که نزدیک به 900 کارگر دارد از واحدهای صنعتی بزرگ استان مرکزی محسوب می شود. در ابتدای سال جاری مالکیت سهام کارخانه هپکو به یک سرمایه گذار جدید در بخش خصوصی واگذار شد، اما سهامدار جدید نتوانست به تعهد پرداخت مطالبات معوقه کارگران عمل کند. با ادامه بحران سیاسی در مالدیف، عبدالله یامین رئیس جمهور این کشور 15 روز وضعیت اعتراضی اعلام کرده است. این در حالی است که بامداد سه‌شنبه نیروهای امنیتی مالدیف دو قاضی برجسته این کشور و یکی از رهبران مخالف را پس از اعلام وضعیت اضطراری بازداشت کردند. پیشتر دولت مالدیف دست به انحلال مجلس زده و به ارتش این کشور دستور داده بود در برابر دیوان عالی این کشور که قصد استیضاح عبدالله یامین را دارد مقاومت کند. دیوان عالی مالدیف مخالف محاکمه محمد نشید رئیس جمهوری سابق این کشور است که همکنون از مخالفان دولت است. منتقدان رئیس جمهور کنونی مالدیف وی را به فساد، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از اموال عمومی متهم می کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صدد است با پیدا کردن روش‌هایی برجام را نابود کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی با رد درخواست آمریکا برای مذاکره مجدد در خصوص برجام گفت برجام توافقی در قالب عدم توافق در دیگر حوزه هاست و به گفته او این مسئله را نمی‌شود ناگهان تغییر داد. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده و خواستار اصلاح آن شده است. آقای ترامپ همچنین گفته ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر تهران همچنان ادامه دارد. این موضوع رو پی میگیریم با همکارم رویا کریمی مجد که همکنون در استودیو خبر رادیو فرداست. رویا، از جزئیات این داستان برای ما بگو. آتش سوزی که بیشتر از 24 ساعت ادامه پیدا کرده.
بله دقیقاً، آتش سوزی صبح دیروز دوشنبه در ساختمان 13 طبقه شرکت تولید نیروی برق حرارتی که از شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو هست آغاز شده. این ساختمان در کوچه شهامتی در خیابان ولیعصر قرار داره و به دلیل اینکه احتمال فرو ریختن ساختمان به واسطه اسکلت فلزی اون وجود داره، تمام ساختمان‌های اطرافش، یعنی 5 ساختمان اصلی اطرافش رو تا به حال تخلیه کردن و تو فاصله 250 متری این ساختمان برق و گاز مشترکان قطع شده. از ساختمان‌هایی که تخلیه شدن از جمله میشه به ایران هتل اشاره کرد و همینطور خوابگاه خصوصی ایرانیان که که خوابگاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده. اما نکته جالب در میان در مورد این آتش سوزی این هستش که اونطوری که مسئولان تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو میگن، علت حادثه آتش سوزی فعال شدن کپسول اطفای حریق بوده که در طبقه منفی 4 قرار داشته، خود به خود شروع به کار میکنه این کپسول و پودرای اطفای حریق رو که با حرارت همراه بوده، یعنی به نظر میرسه یه جوری منفجر شده این کپسول، روی اسناد و کاغذها پاشیده و موجب مشتعل شدن این کاغذها میشه. خب در واقع این طبقه منفی 4 محل نگهداری اسناد بوده، به همین دلیل حجم آتش به واسطه وجود حجم زیادی از کاغذ اونجا خیلی زیاد شده و همینطور طبقه منفی 5 هم پارکینگ بوده که اینطور که مسئولان گفتن 15 دستگاه خودرو در اون قرار داشته که حالا سوخت‌های خودروها هم میتونه عامل بیشتر شدن آتش
که مشتعل میشه. آیا مجروح، تلفات چیزی از این گزارش ها اومده؟
خب طبق خبرهایی که اومده 4 ایستگاه آتش نشانی در محل حضور پیدا کردن و اولین کارشون در واقع رهاسازی 50 شهروند محبوس در این ساختمون بوده که همون ساعت اولیه آتش سوزی اتفاق میفته. در کل 9 نفر مصدوم شدن که از این 9 نفر فقط 5 نفر به مراکز درمانی منتقل شدن و 4 نفر تونستن در محل درمان بشن. البته مشخص نشده که این مصدومان و درمان شدگان ماموران آتش نشانی هستند یا افرادی که کارمند اونجا بودن. یه نکته از سوال قبلی باقی مونده اونو اضافه بکنم که یکی از بحران‌هایی که در حال حاضر در محل آتش سوزی وجود داره، یک مخزن 3000 لیتری در حیات ساختمونه که در موردش اختلاف نظر وجود داره. برخی میگن که حاوی گازوئیله و برخی میگن حاوی آب.
به هر حال مطمئنن امیدواریم که اطلاعات بیشتری بیاد، اون رو در اختیار شنوندگانمون بذاریم. خیلی کوتاه فقط به وضعیت ساختمونم بپردازیم، ساختمونی که حالا گفته میشه احتمال ریزشش وجود داره.
خب این ساختمون اونطور که گفته شده 51 سال است. یادمون باشه پارسال ساختمان 50 ساله پلاسکو فرو ریخت و در واقع پس اینا همزمان ساخته شدن با ساختمون پلاسکو. اسکلتش هم مثل پلاسکو فلزی هستش. اونطور که مقامات وزارت نیرو گفتن، این ساختمون از قرار معلوم یکی از اون 7300 ساختمان غیر مسکونی غیر ایمن تهران بوده. به خاطر همین 3 بار مورد اختیاریه براش صادر شده. آخرین اون 6 ماه پیش بوده. مسئولان میگن بر اساس آخرین اختیاریه بهسازی‌های صورت گرفته که فکر می‌کنم احتمالاً یکی از بهسازی‌ها قرار دادن کپسول آتش نشانی در طبقه ایمن
4 گفته بوده. میشه که ممکنه که دلیل این آتش سوزی همین کپسول باشه. سپاسگزارم رویا کریمی مجد، ما رو در جریان تازه ترین تحولات در باره عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو در تهران قرار میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
14:08 دقیقه است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در خبرها شنیدید که تلاطم در بازارهای بورس بین المللی ادامه داره. همراه هستیم با همکارم جواد کوروشی برای اینکه مروری داشته باشیم برای این خبر و جزئیات اون. آقای کوروشی، تلاطم در بازارهای بورس امروز هم ادامه داشت، یکی از خبرهای اصلی خبرگزاری‌های بین المللی است. چه وضعیتی داره این معاملات بورس؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. روز سه‌شنبه امروز با آغاز معاملات بورس در بازارهای آسیا و اقیانوسیه، خب سهامداران از ترس سقوط بهای سهامشون هجوم بردن به بازارها و فروختن و نتیجه این بود که کاهش شدید شاخص بهای سهام در این بازارها شد. در ژاپن، در هنگ کنگ، در کره جنوبی و در استرالیا که خب به اون شدتی که دیروز در نیویورک شد نبود، ولی خب بین 4 تا 2.5 درصد در این کشورها شاخص سهام کاهش پیدا کرد. خب البته این پس لرزه های کاهشی بود که دیروز در نیویورک
اتفاق. در نیویورک بود. همون میخواستم بپرسم که اصلا اگه بتونیم یک کمی باز بکنیم که دلیل این که این تلاطم رخ داده چی هست؟
خب دلایلش زیاد میتونه باشه، ولی اصولا در بازارهای بورس یه بخش عمدهش روانی هست. در حقیقت با یه خبر یه دفعه سهامدارا تصمیم میگیرن که سهامشون بفروشن یا اینکه یه سهامو بخرن. منتها کارشناسا دلیل مهمی که برای این مسئله ابراز میکنن این هست که احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا و طبیعتاً در کشورهای اروپایی و دیگر نقاط جهان این رو یکی از مهمترین عاملای میدونن که باعث این رفتار سهامداران شده. چون همونطور که میدونیم هفته پیش خانم جانت یلن رئیس فدرال رزرو جاشو به آقای جرمی پاول داد
در آمریکا،
در آمریکا، و ایشون اعلام کردن که مرحله پایین بودن نرخ بهره بانکی تقریبا در حال پایانه و قراره که نرخ بهره در آمریکا بالا بره. خب در آمریکا که بالا بره طبیعتاً کشورهای دیگه هم این کارو خواهند کرد. اینی که یک عامل عمده رو اقتصاددونا این میدونن، چون با توجه به افزایش نرخ بهره اینو مترادف میبینن خیلی از مصرف کنندگان با افزایش نرخ تورم، و این عاملی بودی که دامن زده به این مسئله.
پیش بینی ها چی هست؟ اینکه این تلاطم ادامه پیدا خواهد کرد در روزهای آینده یا؟
قاعدتا با توجه به اوضاع اقتصادی امروز جهان این سقوط قابل توضیح نیست، برای که بعد از 9 سال، بعد از 10 سال، حدود 10 سال رکود، الان اقتصاد در آمریکا و در اروپا باز رونق پیدا کرده. به نظر میاد که این تلاطم روزهای آینده احتمالاً خاموش بشه یا اینکه آرام بشه، چون امروز در بازار اروپا مثلا اون تأثیری که در آسیا داشت نداشت. در آلمان حدود 2% کاهش بود، در لندن 4%. به هر حال این احتمالاً پیشبینی ها اینه که این تلاطم شدت پیدا نخواهد کرد.
سپاسگزارم. همکارم جواد کوروشی نگاهی داشت به سقوط شاخص سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما در مرور مطبوعات امروز، شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در کانادا در گفتگو با همکارم مهدی تاهباز به موضوع دیگر اقتصادی در ایران پرداخته و آن هم افزایش نرخ ارز.
امروز اغلب روزنامه‌ها ماجرای نوسان قیمت ارز و در واقع افزایش قیمت ارز رو در بازار ارز ایران و تهران مورد بررسی و توجه قرار دادن. از جمله این روزنامه ها روزنامه جهان صنعت هست که در تیتر اصلی خودش افزایش قیمت ارز رو قمار ارزی دولت توصیف کرده. به طور ضمنی این روزنامه معتقد هست که دولت آقای روحانی برای جبران کسری بودجه و همچنین تأمین برخی منابع مالی خودش در حال افزایش قیمت دلار هست. اشاره کرده این روزنامه به این موضوع که قیمت دلار به 4800 تومان رسیده و قیمت اونطوری که این روزنامه نوشته یورو 6200 تومان و پوند هم 6700 تومان. تاکید کرده که فاصله یک ماه گذشته قیمت دلار 500 تومان افزایش پیدا کرده و البته یادآوری کرده که آقای روحانی همین چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی تاکید کرده بود که مردم نگران قیمت ارز نباشن و قیمت ارز رو کنترل خواهد کرد دولت. حالا این روزنامه این پرسش رو مطرح کرده که پس چرا چون این کنترل و مهاری انجام نمیشه به طور طبیعی، یعنی با تزریق ارز به بازار.
نگاه تحلیلی هم آیا داشتن روزنامه ها در رابطه با چرایی افزایش قیمت ارز در بازار ایران؟
بله، امروز چند روزنامه یادداشت‌ها و ارزیابی هایی درباره این ماجرای افزایش قیمت ارز منتشر کردن. یکیش روزنامه جهان صنعت هست. آقای امیر واعظ آشتیانی در سرمقاله این روزنامه تأکید کرده که افزایش قیمت دلار در بازار ایران منجر به کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و این نشون میده که سفره مردم باز هم کوچکتر میشه. اشاره کرده ایشون به طور ضمنی نوسان‌های ارزی که هر بار پیش آمده در این چند سال و ناگهان قیمت ارز مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده منجر شده به فقیرتر شدن مردم. روزنامه شهر هم در سرمقاله خودش که با عنوان هزار توی نرخ ارز منتشر کرده اشاره کرده تمام نیاز مردم در داخل ایران به ارز شاید 100 میلیون دلار باشه و روزانه 100 میلیون دلار باشه و تأمین اون برای دولت آقای روحانی کاری نداره. به طور ضمنی این روزنامه هم تأکید کرده که دولت برای تأمین منابع پرداخت هدفمندی یارانه ها یا همون یارانه نقدی و کسری بودجه داره این کار رو انجام میده.
روزنامه های منتقد دولت و نزدیک به جناح اصولگرا چه نگاهی داشتن به افزایش قیمت ارز و احتمالاً عملکرد دولت در رابطه با کنترل بازار ارز؟
روزنامه های نزدیک به جناح اصولگرا سعی کردن که کمتر در عناوین اصلی خودشون ماجرای قیمت ارز رو مورد توجه قرار بدن. در یادداشت‌هایی که منتشر کردن یا برخی گزارش‌های خبری که در صفحات میانی هست به این موضوع توجه کردن. روزنامه جوان با تیتر چرا دلار 4800 تومان شد تاکید کرده به این نکته که دولت آقای روحانی عمدن این کار رو انجام میده. یعنی این روزنامه هم همنظر هست با برخی از روزنامه‌هایی که در حوزه اقتصاد منتشر میشن و تمرکز دارن به این موضوع و کسری بودجه دولت رو یکی از دلایل افزایش قیمت ارز توصیف کرده و به طور ضمنی گفته که دولت میتونه در آینده این قیمت رو کنترل کنه.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا بود که درباره مطبوعات امروز ایران میگفت. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه بار دیگر در بیانیه از مقامات قوه قضاییه به خاطر بازداشت تعدادی از هوادارانش انتقاد کرد و دستگاه‌های قضایی را ستون اصلی ظلم علیه ملت توصیف کرد. در ماه‌های اخیر 8 تن از فعالان رسانه‌ای حامی محمود احمدی نژاد در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. آقای احمدی نژاد در 7 بهمن ماه با انتشار نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد برادران لاریجانی به گفته او به اعتماد مردم، مجلس و قوه قضاییه لطمات جبران ناپذیری زدند. در همین باره همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان ارزیابی او را درباره این بیانیه جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد:
همچنان که میدانید جریان آقای احمدی نژاد از مرحله دوم بازداشت حمیدرضا بهایی در تیر ماه 96 در واقع بعد از انتخابات تا امروز به صورت مداوم با دستگاه قضایی درگیر بوده. توی این مدت جریان آقای احمدی نژاد اعتصاب قضا کرده، تحصن کرده در شاه عبدالعظیم تهران. خود آقای احمدی نژاد ویدیوهای بی سابقه ای رو علیه صادق لاریجانی، خانواده لاریجانی بیرون داده. چندین نامه سرگشاده نوشته، از جمله دو نامه به شخص آیت الله خامنه ای. احمدی نژادی ها درخواست تجمع کردند. اما این واکنش تند و در نوع خود بی سابقه آقای احمدی نژاد همچنان که گفتید به دلیل موج بازداشت فعالان رسانه‌ای جریان آقای احمدی نژاد هست. در واقع این جریان تا الان 9 اسم منتشر کرده که در تهران، خرم‌آباد، خرمشهر، مشهد، بانه و ایزه همگی توسط یا با حکم بازپاس شوشتری دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و توسط به ادعای اونها اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدن. این بازداشت بعد از اون حرفای معروف سردار جعفری فرمانده سپاه هست که ادعا کرد پشت پرده تجمعات مشهد جریان آقای احمدی نژاد بوده و تهدید کرد که ما در این صورت با اونها برخورد خواهیم کرد. بنابراین به نظر میرسه که اون نبه تند و تیز دستگاه قضایی و حکومت برای برخورد با جریان آقای احمدی نژاد حالا این روزها وارد فاز تازه ای شده. بازداشت هایی که 3-4 سال هست ما به شکل مختلف میبینیم، حالا به صورت ملی همزمان در 7-8 شهر و به صورت هدفمند، یعنی ساختار رسانه ای آقای احمدی نژاد رو هدف گرفته.
آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد در بیانیه‌اش گفته که عده‌ای در مراکز قدرت جا خوش کردند. به گفته او برای ارتقاء جایگاه خودشون در آینده به عنوان رهبر یا رئیس جمهوری، اگر بخواید مشخصا نام ببرید که چه کسانی احتمالاً مد نظر آقای احمدی نژاد هستند که به گفته او دارند برای دستیابی به این جایگاه تلاش می‌کنند.
ببینید، اول باید این افتخار رو به آقای احمدی نژاد داد که برای اولین بار پشت این پرده رو کنار می‌گذاره. در تمام سال‌ها تحلیلگران می‌گفتند که کانون اصلی منازعات در ایران جایگزین آقای خامنه‌ای و بحث رهبری آینده است. آقای احمدی نژاد برای اولین بار یک مقام بلندپایه حکومتی است که افشا می‌کنه که بحث اصلی، دعوای اصلی بر سر جانشین آقای خامنه ایست. به نظر میرسه نگرانی جریان آقای احمدی نژاد تکرار مدل سال 68 در سال 68 اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و آقای خامنه ای رئیس جمهور، این دوتا با کمک یک نفر از بیت آقای خمینی یعنی احمد خمینی تونستن رهبر آینده آقای خامنه ای رو مشخص کنن. حالا نگرانم تکرار بشه، این بار حسن روحانی رئیس جمهور هست و علی لاریجانی رئیس مجلس، یعنی این دو تصمیم بگیرن. در تراز بعدی آقای احمدی نژاد نگرانی از صادق لاریجانی و یا کسانی مثل ابراهیم رئیسی هم داره که اینها هر دوشون خط‌کشی‌های محکم با جریان آقای احمدی نژاد دارند.
آقای مهدوی آزاد، آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از بیانیه‌اش گفته که عده‌ای در تلاش هستند که او و همفکرانش رو حذف کنند از سر راه خودشون برای ارتقای جایگاهشون در نظام جمهوری اسلامی. کلاً آقای احمدی نژاد چه جایگاهی رو برای خودش و تیم خودش در آینده بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ای در نظام جمهوری اسلامی ترسیم کرده؟
پوزهای سیاسی، این جایگاه‌های سیاسی، شعارهای سیاسی مثل حمایت از محروم، حمایت از مستمندان، مستضعفین و غیره رو که کنار بگذاریم، به این سوال می‌رسیم که آقای احمدی نژاد دقیقاً نماینده کدام جناح حاکمیت هست؟ آقای احمدی نژاد نماینده قشری‌ترین جریان نظامی امنیتی حکومتی است، جریان بسیار تندرو که معتقد به مهدویت هست، معتقد با درگیری با اسرائیل، با جهان غرب، حتی درگیری نظامی با آمریکا، در واقع بیانگر اون دیدگاه هست. این جریان یعنی همون جریان فوندامنتال، بنیادگرای حوزه علمی قم، که حالا بینشون انشقاق افتاده، اما چهرهای شاخصشون مثل آقای علم‌الهدا، مصباح یزدی، آقای سعید جلیلی بود، در واقع بسیار آرزو داره که بتونه بعد از آقای خامنه ای حکومت رو در اختیار بگیره. آقای احمدی نژاد توی این جریان وزنه سنگین تر است، چون کمی حمایت مردمی داره، در طبقات محروم هم برای خودش جایگاهی داره. رؤیای اینها اون هست که بعد از مرگ آقای خامنه ای با استفاده از ابزار نظامیشون در سپاه پاسداران و همچنین با استفاده از حمایت مردمی که آقای احمدی نژاد در طبقات محروم و مستمند احتمالاً برخوردار هست و داره، بتونن با استفاده از این ترکیب حکومت رو قبضه بکنن و اهداف خودشون رو پیش ببرن.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید در آلمان درباره بیانیه تازه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران. 14:21 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
یا آقای احمدی نژاد که داره ای بر او بر حرف میزنه، ایشون از ترس خودشه، اطرافیانشه تا در امان باشه. آقای احمدی نژاد تو 8 سال بودی، چه کار برای مردم کردی؟ توی 8 سال جز گرونی، جز بدبختی، جز بیچارگی یه چیچی به بار آوردی. سازمان ملل تحریم میکرد، میگفت که اینه کاغذ پاره، مردم نون نداشتن، اینه تو نظارگر بود، همه چیره تو اومدی گرون کردی، برو دنبال کار دی، دست سر این ملت و دست سر این بساط بچه بازیات بذار کنار.
خواستم بگم گیریم دست گوسفند دزد بینوا رو بریدید، گیریم که سر هزاران جوان بیگناه رو بریدید، گیریم که زندانها پر از زور و بی‌عدالتی شماست، ولی با رستن جوانه ها چه می کنید؟ با دلهای سوخته این مردم درد کشیده، گرسنه و خسته چه می کنید؟ بدانید و مطمئن باشید که ققنوس پرسوخته از خاکستر خودش سر بلند خواهد کرد و به سوی آزادی پرواز می کند. دوره شما تمام است.
در این اختشاشات اخیر که جوانان عزیز ما حق و حقوق خود را می‌خواستند ولی گوش شنوایی نیست که این خواسته ها را برآورده کند، مطمئن باشند خدایی هست که این صداها را بشنود، که فرموده ظالمان عرض دست خود را از ظلم کوتاه کنید، که قسم یاد نمودم از ظلم احدی نگذرم.
خیلی وقتها سایت‌های خبری رو باز می‌کنم، با خوندن بعضی خبرها تصمیم به اظهار نظری می‌گیرم، ولی راستش وقتی فکرشو می‌کنم جرأتشو ندارم. میدونید چرا؟ چون این حکومت اخلاق مردمو خراب کرده. یه سری آمادن یکی یه اظهار نظری بکنه تا با توهین و فحش و بد و بیرا به جونش بیافتن. واقعا انقلاب اسلامی با مردم ما چه کرده؟ البته با امامان جمعه که این حکومت داره بیشتر از این انتظارش نیست.
در خبرها شنیدیم که حسن روحانی داره توضیح میده به مردم که ما به متعهد بودیم به معاهدات بین‌المللی. حسن روحانی دادن پایگاه نوژه به روس‌ها برای سرکوب سوریه‌ها این جزء معاهدات بوده، یا ساختن پنهانی پایگاه‌های اتمی جزء معاهدات بوده، دادن خزر برای پرتاب موشک‌های کروز هم جزء معاهدات بوده، اعدام کودکان، سرکوب تظاهر کنندگان، زندانی، کشتار، کشتارهای فعلی، اعدامها، همه اینها جزء معاهدات بین‌المللی شما بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
14:25 دقیقه در ایران هست. اگر که شما در روزهای گذشته شنونده این مجله تازه نیمروزی ما بودید، میدونید که در این بخش نوبت میرسه به یکی از پرسر و صدا ترین حوزه هایی که ما پوشش میدیم و اون شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری اینجاست تا ما رو در جریان تازه ترین تحولات در این دنیای شلوغ شبکه‌های اجتماعی قرار بده. هومن، پرخبره، هر روز پرخبره، امروز چه خبریه؟
اینقدر تو با هیجان معرفی کردی من خودم الان علاقمندم بشنوم چی میخوام بگم. سلام بر تهانای عزیز، سلام بر شنوندگان عزیز. خب همونطور که تو گفتی امروز خیلی پرخبر بوده. اتفاقا من داشتم نگاه میکردم توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام، و به خاطر اینکه این چند روز اخیر یه مقدار در ایران پرخبرتر بوده و به هر حال نقل قول‌های جنجالی‌تری هم منتشر شده، واکنش‌ها هم طبیعتاً زیاد بوده. از ماجرای مواد مخدر صنعتی که یکی از مقام‌های قضایی ایران گفته بود که تعدادی از این کسانی که به دختران خیابان انقلاب معروف شدند مواد صنعتی مصرف کردند واکنش به اون، تا ممنوعیت عکاسی از ورزش بانوان، تا ماجرای آتش نشانی، تا گلستان هفتم، هشتگ گلستان هفتم که دیروز دربارش صحبت کردیم، و یک چیز دیگه هم که بعداً راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اینها همه مواردی بوده که خیلی پر واکنش بوده. از جمله همون که خدمتتون عرض کردم، ماجرای مواد مخدر صنعتی، یکی از نقل قول‌های جالب و در واقع توییت‌های جالبی که در پاسخ به این شده از سوی آقای دکتر زیبا کلام هست، از استاد دانشگاه تهران، که گفتند که تحت این ماجرایی که میگن دختران خیابان انقلاب یا کسانی که به دختران خیابان انقلاب معروف شدن تحت تأثیر مواد مخدر صنعتی این کارها رو کردند، نتیجه میگیریم که این مواد تأثیرگذاری بیشتری بر روی حجاب داشتند تا نهادهای تبلیغات دینی ظرف 40 سال گذشته. چیزی هستش که آقای زیبا کلام نوشتن، طعنه هست به نهادهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی. اما همونطور که گفتم، هانا عکاسی از ورزش بانوان هم واکنش داشته، مخالفتایی داشته، تعدادی از کاربران ابراز تأسف کردند و گفتند که این یک حرکت هست به روی عقب. نه تنها بانوان اجازه حضور در استادیوم پیدا نکردند، نه تنها، هر روز تصاویر بیشتری رو ما شاهد هستیم از کسان، دختر خانم‌های، خانم‌هایی که با ظاهر مردانه وارد استادیوم میشن، بلکه حالا عکاسی هم از ورزش بانوان ممنوع شده.
جالبه که توی این عکاسی از یک جنبه دیگرش هفته گذشته خبر اومد که خبرنگار عکاس، خبرنگار ایسنا مونا هوبفر، اولین عکاس زن ایرانی خواهد بود که در مسابقات جام جهانی اگر اشتباه نکنم شرکت خواهد کرد برای عکاسی، و هم روی دیگر این سکه اون داستان هست. خیلی از طنز هم استفاده میکنن، حتی چیزی که صادق زیبا کرم هم بهش اشاره کرده شاید در زیر مجموعه طنز قرار بگیره. چی میگن کاربران؟ یه کاربران طناز چی میگن؟
کاملا درست میگی هانا. همونطور که گفتی، خب این روزها یک هشتگی دوباره داغ شده با عنوان بعدش که بوده، یعنی بعدش آندرلاین که آندرلاین بوده، که این هم در واکنش گویا به نقل قول یکی از آقایان روحانی از توییتی که کردند درباره گلستان هفتم، حمله‌ای که با طرفداران آقای نورعلی تابنده قطب درابش گنابادی انجام شد در منطقه پاسداران. ایشون نوشتن، یک حدیثی رو از خودشون نوشتن در توییتر که به نقل از پیامبر اسلام، که گفتند که اینها از من نیستند، یعنی همین دراویش یا صوفیه و اینها، که و بهره ای از دین ندارند. اینها وقتی دور هم جمع میشن صداهای خود را بلند میکنند به گمان اینکه بر طریقت و راه من هستند، در حالی که اونطور که ایشون نوشتن آنها از کافرانند و صدایی دارند مانند عرعر الاغ. نقل کردن که از سفینه البحار هست. بله. و حالا در پاسخ به این اینا خیلی ها نوشتن که آقا اون زمان اصلا همچین کسانی نبودن. که بعد طنزش اینه که میگن خب پس ایشون جوابش اینه که بعدش که بوده، یعنی ایشون علم غیب داشته و گفته که بعدش که بوده. و حالا بر مبنای همین دیگه طوفانی از توییت‌ها به راه افتاده در توییت‌های انتقادی و طنازانه. مثلا او قبل از اعدام 18 ساله هم نبوده، خب
بعدش که بوده.
بعدش که بوده. یا مثلا دیگری نوشته که بله محمد علی طاهری، مثلا طرفداران آقای محمد علی طاهری نوشتن که چطور فردی که دوران محکومیتش به پایان رسید در سلول انفرادی نگهداری میشه؟ خب بعدش که بوده. یا مثلا نوشتن که پول نذاشتن در مؤسسه مالی کاسپیان از فضائل امام بود. بعد طرف میپرسه که خب اون موقع که کاسپیان نبوده، هشتگ بعدش که بوده.
با همین هشتگ بعدش که بوده این مجله نیمروزی رو به پایان میبریم. سپاسگزارم از هومن عسگری که ما رو در جریان این موضوع قرار داد. همراه ما بمانید، بخش بعدی خبرها سه بعد از ظهر در ایران خواهد بود.